کرده. در نتیجه در چنین شرایطی خب میزان افرادی که حقوق بگیر هستن و حداقل درآمد دریافت میکنن مثل کارگران، میزان درآمدشون ارزش واقعیش کاهش پیدا کرده و زیر خط فقر رفتن. این باعث میشه که خانوارها مجبور بشن بسیاری از هزینه هاشون که توی سبد مصرفی ماهانه هست رو حذف کنن. در سالهای گذشته ما میدیدیم که به طور مثال مثلا هزینه ورزش یا هزینه آموزش غیر تحصیلی حذف میشد، اما متاسفانه در سال گذشته و به ویژه در امسال میبینیم که هزینه های خیلی مهمی داره حذف میشه، از جمله هزینه آموزش و تحصیل فرزندان داره حذف میشه، یعنی خانواده توان پرداخت این هزینه رو نداره و به همین دلیل به طور مثال میبینیم آمار افراد جامانده از تحصیل افزایش پیدا کرده. همینطور هزینه درمان و اینها آسیب‌های بسیار شدیدی رو میتونه به نسل کنونی و حتی نسل‌های آینده بزنه.
در همین حال ابوالفضل نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد که 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند و این نرخ در تهران به 70% رسیده است. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در کانال تلگرامی خود نوشت که یک کارگر برای تامین پوشاک فرزندش باید کل دستمزد خود را به اضافه 700 هزار تومان پرداخت کند. بر اساس این گزارش قیمت یک بسته پوشاک 20 عددی سایز 4 کودک در ایران 530 هزار تومان است و اگر هر کودک روزانه به طور متوسط بین 5 تا 6 پوشک نیاز داشته باشد، هزینه خرید ماهانه پوشک برای یک خانواده با یک فرزند 4 میلیون 680 هزار تومان می شود. رقمی که از مصوب شورای عالی کار برای کارگر متأهل صاحب یک فرزند و البته مشمول قانون کار بالاتر است. پرسنل بازنشسته بیمارستان امام در کرج در مقابل این بیمارستان تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض داشتند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران تجمع کردند و خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان فولاد از چند شهر دیگر از جمله اهواز، اصفهان و شاهرود در این تجمع شرکت کرده بودند. کارگران پیمانکاری خدمات، فضای سبز، تأسیسات و نقلیه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنها نسبت به پایین بودن دستمزد، درست اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات بیمه تکمیلی خود معترض بودند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از رانندگان اعتصابی گفته است:
دوستان عزیز، این ماشینا جهان پارس، اینم تمام راننده ها مستقر، هیچ کدوم ماشینا رو تکون ندادن. شیرنو ماشینا سازپاد هم همینطور، یعنی شیرنو کسی ماشین اصلا از خوابگاه روشن نکرده، فقط اتحاد.
کار و رنج بیشتر، دستمزد کمتر و موقعیت اجتماعی پایین‌تر، این وضعیت بسیاری از زنان کارگر در ایران است. خبرگزاری ایلنا با اعلام این مطلب نوشت: اگرچه کارگران ایران به طور کلی و فارغ از جنسیتشان وضعیت خوبی ندارند، اما وضعیت زنان کارگر به مراتب بدتر از مردان است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، ابتدا با اشاره به اینکه کارگران زن شاغل در منازل یا کارگاه‌های غیر رسمی شرایط بدتری نسبت به دیگر کارگران زن دارند، می‌افزاید:
در بحث مشکلات زنان کارگر شاید بشه به مهمترین نکته‌ای که اشاره کرد بحث درآمد باشه، که خب البته واضحه که درآمد کارگران در ایران بسیار پایینه. متاسفانه بر اساس آمار و اطلاعاتی که وجود داره بسیاری از اونها درآمدی زیر خط فقر دارن، ولی موقعیت جنسیتی زنان کارگر باعث میشه که درآمد اونها هم نسبت به مردان کارگر کمتر باشه. یکی به این دلیل که سیستم یا نظام تبعیض‌آمیز جنسیتی اینطور حکم میکنه که درآمد زنان حالا در هر شغلی از مردان پایین تر هست، بنابراین زنان کارگر هم به خاطر صرفا زن بودنشون ممکنه درآمد کمتری از مردان داشته باشن. اما یک دلیل دیگه این درآمد کمتری هستش که با این که جمعیت زنان کارگر زیاد هست، اما متاسفانه از این که این شانس رو که داشته باشن که مهارت‌های خاص تولید رو کسب بکنن ازشون گرفته شده. بنابراین اون رده‌ها یا اون درجات شغلی، موقعیت‌های شغلی رو که مردان کارگر اغلب کسب می‌کنن به ندرت به زنان کارگر داده میشه و همین باعث میشه که روی دستمزد اونها تاثیرگذار باشه. اونها با هر دستمزد و هر درآمدی، حتی اندک دستمزدی، به حتی کارهای خدماتی هم تن میدن، یعنی در حوزه کاری به هر کاری که حتی به اونها مرتبط هم نباشه ممکنه تن بدن با هر دستمزدی، یعنی عاملیتی بر کارشون و درآمدشون ندارن. البته این عاملیت رو باز تاکید میکنم کلن در ایران درباره کارگران پایینه، اما زنان کارگر به مراتب آسیب پذیرتر هستن در این مورد.
به گزارش ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره مشکل اشتغال زنان در ایران گفته، مطابق گزارشی که دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در بهار 99 منتشر کرد، یکی از بزرگترین معضلات بازار کار پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. او همچنین گفت که برخلاف آمار رسمی، تعداد بسیار زیادی از شاغلان زن در مشاغل غیر رسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی و عشایری مشغول کارند. خانم گلپور با بیان اینکه زنان قربانیان اول تعدیل نیرو در کارگاه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک هستند، افسود قوانین حمایت از زنان مصوب سال 71 همچنان خاک می‌خورد. زهرا باقری شاد در این مورد به مشکل نبود تشکل‌یابی زنان هم اشاره دارد.
نهادهای صنفی و مدنی که به اصطلاح نهادهای مدنی کارگری که مطالبات کارگران رو دنبال میکنن، به مطالبات زنان کارگر توجهی ندارن. صدای زنان کارگر در جنبش‌های کارگری بالا نمیره. میبینیم که بسیار به حاشیه رونده میشن حتی توسط نهادهای صنفی و مدنی کارگری و در سایه قرار میگیرن. باز هم با وجود این که جمعیت بالایی دارن زنان کارگر، اما متاسفانه به مطالباتشون توجه نمیشه توسط این نهادهای صنفی. نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد این هستش که هر چقدر زنان کارگر به گروه‌های تعلق داشته باشن که به اصطلاح اقلیت خونده میشن، برای مثال گروه ها و اقلیت های اتنیکی یا مذهبی، میزان تبعیض و نابرابری که به واسطه طبقه شون ممکنه متحمل بشن بیشتر خواهد شد. به عبارتی برهمکنش تبعیض های جنسیتی، تبعیض های اتنیکی و نابرابری طبقاتی میتونه زنان کارگر رو، موقعیتشون رو به مراتب آسیب پذیرتر از موقعیت مردان کارگر بکنه. در مجموع میتونیم بگیم بیشتر از هر گروه دیگری در معرض آسیب‌ها و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی قرار دارند و متاسفانه حتی از طرف جنبش‌هایی که برای مبارزه با این خشونت‌ها پایه‌گذاری میشن هم باز زنان کارگر در سایه هستن و مطالبات اونها مورد توجه قرار نمیگیره. برای مثال آزارهای جنسی که زنان کارگر در محیط کار میبینن یا خشونت‌های خانگی که زنان کارگر تجربه میکنن در بسیاری از جنبش‌های مبارزه با خشونت‌های علیه زنان نادیده گرفته میشه و این زن کارگر نه تنها در مرکز توجه این جنبش‌ها نیستن، بلکه در حاشیه هم قرار میگیرن و اصلا نوری بر اونها تابیده نمیشه تا تجربه زیسته اونها هم بخشی از این مطالبات این جنبش‌ها رو شکل بده.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره کرده و گفته که نزدیک به 4 میلیون زن سرپرست خانوار در ایرانند که بین 1.5 تا 2 میلیون تن از آنها خود سرپرست هستند و به عبارت دیگر 45% از سرپرستان در دهک اول زنانند. مهدی گلروف، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
طبق آخرین آمارگیری های رسمی از 25 میلیون سرپرست خانوار 3 میلیونش رو زنان تشکیل میدن. که این زنان در دهک یک که فقیرترین دهک هستش بیشتر هستن. 45% از زنان سرپرست خانوار در دهک یک هستن. این عدد نشون میده که زنان سرپرست خانوار متعلق به طبقات فرودست هستن، زنانی که اغلب کارگرن و نه امنیت شغلی دارن و نه درآمد مناسب. این در حالیه که همین زنان در شرایط مشابه با مردان و در شغل مشابه درآمد کمتری دارن و در صورت نیاز اولین گروهی هم که تعدیل میشن همین زنان هستن. این زنان معمولا زنان کارگری هستن که به دلیل فشارهای اقتصادی مجبورن که تن به قراردادهای غیر منصفانه بدن و با دریافتی کمتری کار انجام بدن و در صورت نیاز هم تعدیل بشن. همونطوری که در سال گذشته به دلیل کرونا 70% از نیروهایی که تعدیل شدن رو زنان تشکیل میدن. این 70% که معاون وزارت کار اعلام کرد سال گذشته فقط شامل زنانی میشن که به طور مشخص بیمه تامین اجتماعی دارن و به عنوان کارگر شناسایی شدن، در صورتی که بسیاری از زنان حتی به عنوان کارگر شناسایی نمیشن چون بدون قرارداد کار میکنن، مثل کسانی که دستفروشی میکنن، مثل کسانی که به عنوان نیروهای تمیز کردن ادارات تمیز کردن خونه ها هستن و یا کارهای تولیدی خودشون رو، چیزهایی که دستساز خودشون هستش رو میفروشن که اصلا اینا در این آمار زنان کارگر لحاظ نمیشن. زنانی که مشخصا بیمه تامین اجتماعی دارن 70% تعدیل شده های شرایط کرونا رو تشکیل میدن. این زنان چون تو موقعیت ناامنی به سر میبرن اغلب مجبور میشن که یا کار در ساعات بیشتر از قرارداد بکنن یا حتی بدون قرارداد کار کنن، بدون بیمه کار بکنن و در صورتی که تجربه خشونت در محیط کار رو داشته باشن به دلایل مختلف یا امکانش رو ندارن یا اساسا اطلاعات کافی ندارن یا توان پیگیری ندارن و خب ما هیچ قانون حمایتی هم در مورد این زنان نداریم و اغلب اونها برای اینکه کارشون رو از دست ندن و توی این کارگاه‌ها یا کارخونه‌های کوچیک بمونن و تو شرکت‌ها بمونن حتی اعلام اعتراض نمی‌کنن.
خانم گلرو در این حال اشاره می‌کند مسئله دیگری که در مورد زنان سرپرست خانوار وجود دارد این است که هویتشان در بسیاری از قوانین و تبصره‌های قانون کار نادیده گرفته شده است.
زنانی که نانآور خانه هستن و زنانی که شاغل هستن اما به دلیل ادبیات مردسالارانه به عنوان زن بی سرپرست محسوب میشن یا زن بد سرپرست محسوب میشن و معرفی میشن و این خودش جدای از شرایط اقتصادی بدی که این زنها تجربه میکنه یک جور فشار روانی هستش که در کنار این شرایط اقتصادی اونها برای مدیریت شرایط فرزندانشون یا شرایط خودشون مرتب با این مسائل هم درگیر هستن. نباید فراموش کرد که سرپرست نیمی از فقیرترین خانواده‌های ایرانی زنان هستند، زنانی که بخش زیادی از فقیرترین مردم ایران رو تشکیل میدن، زنان کارگر هستند که هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی، هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و خشونت‌های جنسی امکان دسترسی به شغل‌های بهتر رو ندارن. این محدودیت‌های جنسیتی شامل اونها میشه هم در تحصیلات، هم در بهداشت و در نهایت در اشتغالشون. این مسئله زنان شدن فقر هست که جزو مفاهیمی هست که امروز در سراسر جهان به اون توجه میشه به خاطر اینکه بخش اعظم فقرای جهان رو زنان دارن تشکیل میدن و در کشورهای شبیه ایران هم این هم به دلیل تبعیض‌های جنسیتی هم به دلیل شکاف‌های جنسیتی تشدید میشه و افزایش پیدا میکنه. این زنان شدن فقر امروز یکی از بزرگترین بحران‌های زنان کارگر در ایران هستش که اگر که حکومت تلاش نکنه برای اینکه با قوانین و با کاهش تبعیض‌های جنسیتی این مشکل رو کاهش بده، به مرور ما شاهد این خواهیم بود که اگر امروز 45% از دهک یک که فقیرترین دهک اقتصادی در ایران هستش رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن، این آمار به مرور هر روز و هر روز به ویژه بعد از بحران کرونا و بحران‌های اقتصادی که نتیجه اون خواهد بود افزایش خواهد یافت.
سمیه گلپور در گفتگوی خود با ایلنا همچنین درباره سهم بالای زنان در مشاغل غیر رسمی گفت این مشاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و هیچ حمایت دیگری نیستند و کارگران این بخش از کمترین میزان دستمزد برخوردارند. او اشاره کرد که خیلی از کارفرمایان به راحتی قوانین را دور می‌زنند، چک سفید امضا می‌گیرند و قراردادهای نانوشته تنظیم می‌کنند. بخش دوم اخبار رو میشنوید. کشاورزان شرق اصفهان برای گرفتن حقابه خود در ساختمان جهاد کشاورزی تجمع کردند. آنها چند روز پیش هم در نشستی با یکی از نمایندگان مجلس از اصفهان به آنچه بی‌توجهی به مطالبه خود نامیدند اعتراض کردند. یکی از کشاورزان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته بود:
خجالت بکشید در برابر این مردم. در گفت گیرم که آلانی را به فریب از فریبتی در دست انتقام طبیعت چه میکنیم؟ چی خنده این مردم بود؟ آقا نسل آینده با نسل بار زمین نسل جدید بیاد و کار شما ببینه چی کار میخنده کنید؟ به خودتون بیاید بیداشین. من یه عرضی دارم خدمت آقای نماینده و شما مردم. مردم ما هممون این مشکلات رو چند ساله میدونیم، ولی تنها کسی که اطلاع نداره نمایندگان مردمی اصفهان هم و اجازه آقا من مجلس رو هشت کاظم تشریف میکنم به مردشون خونه باقرزبان. ما در این مجلس با نمایندگان یا بیرون از مجلس با مشغولین مملکتی صحبت میکنیم، ولی آقایون تو مجلس این خود مردشون خونه باقرزبان با هم چای میخورن، ولی صحبی مرده در اینجا گیریه با شیبن میکنه و خواب میبینه که تو به خودش میبینه. آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتونده توزه استفادش دفاع کنه، این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفاده، یه کشوری. شما نه کشوریش انجام بده نه حوزه استفاده خودتون.
کشاورزان منطقه شرق اصفهان در سالیان اخیر بارها در اعتراض به برخوردار نشدن از حقابه خود از آینده رود تجمع‌هایی را برگزار کردند. همان گونه که در برنامه هفته گذشته کارنامه شنیدید، گزارش‌هایی درباره احضار فعالان کارگری به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. اینکه ماموران وزارت اطلاعات از جمله با اصل محمدی، هیراد پیربداغی، عاطفه رنگریز، کامیار فکور، امیرعباس آذروند، روحام یگانه و سروناز احمدی تماس گرفتند و با لحنی تهدیدآمیز آنها را برای آنچه شرکت در نشست دوستانه برای رفع ابهام‌ها و مشخص شدن خط قرمزها نامیدند احضار کردند. اما از قرار این تماس‌ها و احضارها باز هم ادامه داشته و بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی نیز محدود به تهران نبوده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این احضارها عقیده دارد:
احضار فعالین و چهره‌های شناخته شده جنبش‌های اعتراضی، به خصوص فعالین جنبش کارگری، مسئله تازه‌ای نیست. خب سال‌ها و دهه‌هاست که هرچه صدای اعتراض و آزادخواهی و حق‌طلبی از جامعه بلند میشه، نظام هم متقابلا تلاش میکنه تا از مسیر همیشگی استراتژی سرکوب و اعمال فشار و ارعاب از شدت اعتراضات کم کنه، تا در واقع بتونه از تعرض فرودستانی که به معنای واقعی شرایط زیست اونها فلاکت بارتر از هر زمان دیگه شده در امان بمونه. در شرایط ناامنی و آشفتگی اقتصادی که امروز بر کشور حاکمه، معیشت مردم روز به روز داره بدتر و بدتر میشه و دستمزدهای موجود به هیچ وجه کفاف زندگی مردم رو نمیده. فقر و بدبختی و فلاکت بر سر مردم آغاز شده و حکومت هیچ برنامه‌ای و یا بهتر بگم هیچ اراده و توانی برای عبور از وضع موجود و بهبود شرایط فعلی رو نداره. قیمت اقلام خوراکی و نیازهای اولیه مردم به طور روزافزون در حال افزایش، مسکن به یک رویای دست نیافتنی برای بخشای زیادی از جامعه بدل شده، وضعیت تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان برای کارگر و معلم و بازنشسته بسیار بسیار اسفناک و غیر ممکن شده، ناامنی شغلی، اخراج‌ها و بیکاری‌ها در حال شتاب گرفتن، پرداخت دستمزد بخش‌های مختلف با تعویق‌های طولانی مدت روبروه. و خب طبیعیه که جامعه وقتی با انبوهی از مشکلات و مطالبات لاینحل و پاسخ نگرفته مواجهه، چاره‌ای نداره جز اینکه سطح اعتراضات خودش رو بالاتر ببره و برای دستیابی به مطالباتش و عمیق‌تر کردن مبارزه برای اون خودش رو در یک سطح دیگه سازمان بده و به سمت همبستگی و اتحاد با همسرنوشتان خودش بره.
آقای شجیراتی میافزاید:
این روند در ایران در حال اتفاقه و جنبش های اعتراضی به میزان زیادی رشد داشتن و مطمئنن در یک نقطه با هم تلاقی پیدا خواهند کرد و همگرایی و همبستگی اونها شکل عملی تری به خودش خواهد گرفت. به همین دلیل که نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این همبستگی و اتحاد عمل برای اینکه از اوجگیری اعتراضات در آینده پیشگیری کنند و چون میدونن با تجربه‌ای که جنبش کارگری در طول این سالها به دست آورده و به نوعی سطح مطالبات از موضوعات صنفی فراتر رفته و مبارزه طبقه کارگر عمیق‌تر و تعرضی‌تر شده، این بار با چالشی بزرگتر و اساسی‌تر روبرو خواهند شد و بنابراین دست به سلاح همیشگی اعمال فشار، تهدید و ارعاب فعالین و پیشروان جامعه میبرند تا این سیر و روند پیشرو و اجتناب ناپذیر رو کنتر کنن و با خط و نشون کشیدن ها اقتدار خودشون رو به نمایش بذارن. اما واقعیت اینه که این احضارها و فشارها در نهایت به متشکل شدن بیشتر طبقه کارگر خواهد انجامید و خب سال هاست که فعالیت جنبش کارگری با اشکال مختلف سرکوب مواجه بودن و هستن و اگر بنا بود که این سیاست صدای پوردستان جامعه رو خاموش و خفه کنه، خب امروز این میزان از آگاهی و همبستگی در بین طبقه مزدبگیر در ایران رو شاهد نبودیم. مردم زندگی در خورش ان انسان میخوان و این حکومت به جز پاسخهای قهرآلود جواب دیگه برای مطالبات به حق جامعه نداره. هر چقدر اعتراضات وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه، درسته که اشکال افزایش فشار و سرکوب هم پدیدار میشن، اما در نهایت روند شدت‌گیری اعتراضات به تضعیف بیشتر سرکوبگران منجر خواهد شد.
در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران هدف نهادهای امنیتی را ایجاد فشار و آزار و اذیت بر فعالان کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی دانست. این تشکل احضار و تهدید فعالان کارگری را محکوم کرد و خواستاران شد که این برخوردهای امنیتی علیه فعالان متوقف شود. گاز گرفتگی باعث مرگ و مسمومیت 7 کارگر کارخانه فولاد البرز ناب آرش در جاده ابهر تاکستان شد. این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر حین کار دچار مسمومیت با گاز نیتروژن شد و سایر کارگران نیز برای نجات همکار خود اقدام کردند. در نتیجه 3 کارگر جان خود را از دست دادند و 4 کارگر مسموم شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اصغر نجاری دبیر خانه کارگری زنجان گفت طبق اصول حفاظت ایمنی و بهداشت کار پیش از ورود کارگران به داخل مخازن میزان گاز موجود در آنها باید سنجیده می‌شد، اما این اصل حیاتی ایمنی از سوی مسئولان رعایت نشد. وی با تاکید بر این که کوتاهی از جانب مسئولان کارخانه فولاد البرز ناب آرش بود که مانع ورود کارگران به مخزن نشدند گفت 3 کارگر جانباخته اخیراً جذب کارخانه شده و دارای سابقه کار 3 تا 4 ماه بودند. آقای نجاری با اشاره به آنچه بی‌مسئولیتی برخی مدیران در رعایت اصول ایمنی کار نامید گفت که هر چند وقت یک بار شاهد حوادث تلخ هستیم و کارگران جوانی که در یک واحد تولیدی استخدام می‌شوند تجربه لازم را برای کار و رعایت نکات ایمنی ندارند. تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عضو تعاونی مسکن سپیدار 2 و 3 در مقابل قوه قضاییه تجمع کردند. در همین حال به گزارش وبسایت جامعه 24، پروژه سپیدار 2 و 3 از پروژه‌هایی هستند که برای صاحب خانه شدن رانندگان اتوبوسرانی تعریف شد، اما با گذشت بیش از 10 سال نیمه کاره رها شده است. بر اساس این گزارش اطلاع دقیقی وجود ندارد که این پروژه و تحویل واحدهای مسکونی 60 متری که قرار بود حدود 10 سال پیش اتفاق بیفتد و نیز سرنوشت سرمایه این رانندگان چه شده است. فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد یکی از کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پایندان در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد معوقه قصد خودکشی داشت، اما همکارانش مانع از این اقدام شدند. سخنان 2 تن از همکاران این کارگر در فیلمی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است را می‌شنویم.
تو بنزین بریزه آتش بگی ما چه کنم با زر بچه چه کار کنم
بچه ها پایندان چقدر آغازی کار کردن میخوان خودشون رو بکشن. آه مسئولیم کجان؟ چرا کسی محل نمیذاره؟ پنج ماه طلب داره یا بنزین آورده میخوا خودش آتش بگی یه هم نیرو همه.
در این حال مدیرعامل انرژی گستر سینا مجموعه مادر شرکت پایندان گفت کارگران در قرارداد با یکی از شرکت‌های پیمانکار هستند که با شرکت پایندان همکاری دارد. شرکت پایندان از این مجموعه های انرژی گستر سیناست که به بنیاد مستضعفان تعلق دارد. این بنیاد زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و تنها به او پاسخگوست. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 2211 22112 و 20420221213 در میان بگذارید.